أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. در جریان تحویل قبله از بیت المقدس به کعبه مقدماتی را قرآن کریم مطرح میکند که مقدمه اولا همون تمهید کعبه سازی بود و عظمت کعبه را بازگو میکند، معماران کعبه را مشخص میکند و طهارت کعبه را ذکر میکند و مانند آن تا عظمت کعبه در دلها مستقر بشود. مقدمه ثانی آن است که خدای سبحان به پیامبرش میفرماد به این که وضع قبله عوض خواهد شد، یعنی قبله کنونی که بیت المقدس است عوض میشود و در هنگام تعویض قبله با اعتراض سفیهانه سفها روبرو خواهی شد، ولی جوابش را بدان و به اونها اعلام کن. این اخبار به غیب برای آن است که زمینه را برای تحمل رسول خدا آسان کند. اگر یه حادثه سنگینی پیش بیاید، راه چارش را انسان نداند، تحمل اون حادثه سخت است. ولی اگر قبلاً بداند که حادثه سنگینی پیش می آید، عده‌ای هم اعتراض می کنند و جوابش هم بداند، تحمل اون حادثه آسان است. لذا خدای سبحان قبل از جریان تغییر قبله رسولش رو باخبر کرد، فرمود یه همچه حادثه پیش می آید، سفها اعتراض سفیهانه می کنند، جوابش هم این است، به اونا اعلام بکن. از این قبیل اخبار غیب و اعلام قبلی در کارهای مهم در قرآن هست و سودمندم هست. یکی از نمونه ها در سوره فتح این چنین آمده است، فرمود آیه 11 سوره فتح این است که سیقول لک المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا و اهلونا فاستغفر لنا یقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا ان اراد بكم ضرا او اراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. فرمود وقتی شما از جبهه برگشتید به شهر به مدینه رسیدید، اونایی که پشت جبهه موندن مخلف بودن، رزو به ان یکونو مع الخوالف، خوششون آمد که مثل زنان سالمند، مثل مردان کهنسال، مثل اعرج و اعما، مثل کودکان خردسال که اهل حضور در جبهه نیستن، من الخوالفن، اینها هم که متمکن بودن یا منافق بودن یا ضعیف الایمان بودن، رزو به ان یکونو مع الخوالف، به همین مقدار خوششون میآید که با خوالف باشن نه با مجاهدین. وقتی شما از جبهه برگشتید به شهر به مدینه رسیدید، اینا که مخلفن مثل خردسالان و اعرج و اعما موندن، میآیند عذرخواهی میکنن، میگن گرفتاری های مال، گرفتاری های زندگی نگذاشت ما به جبهه برویم، برای ما طلب مغفرت کن. بدان اینها مؤمنن، این حرفو نمیزنن، یه دسیسه منافقان است یا رو ضعف ایمان است. میگوین که فاستغفر لنا، ولی بدان که اینها اهل جنگ و دفاع نیستن، خوششون میآید که با خوالف یک جا به سر ببرن. از توطئه اینها رسول خدا را با خبر میکند، میفرماد وقتی شما از جبهه برگشتید، اینا که خوالفند و مخلفند و بازمونده‌اند، میان به شما میگن ما گرفتاری های مال و زندگی نگذاشت ما در جنگ شرکت کنیم، برای ما تلقی مغفرت کن. سیقول لکل مخلفون من الاعراب شغرتنا انوارنا و اهلونا، زندگی ما، مال ما، فرزند ما، ما را مشغول کرد از اینکه ما در جبهه حضور پیدا کنیم. فاستغفر لنا. این گونه از حوادث در قرآن کریم کم نیست و اعلام قبلی خدای سبحان نسبت به این حوادث راه گشاست. هم پیغمبر با خبر می شود و هم از توطئه ها آگاه می شود و هم جواب را می فهمد. این سیقول لک المخلفون هم از این قبیل. اونگاه فرمود به این که جوابش را بدان که جهاد همه پیش خدا یکسان است، منتها مصلحت را خدا می داند که برای چه امتی در چه وقتی قبله را بیت المقدس قرار بدهد و برای چه امتی در چه وقتی قبله را کعبه قرار بدهد. و هرچرا هم که خدای سبحان فرمود هدایت الهی است که به صراط مستقیم راه نمایی می کند. یهدی من یشاءو الی صراط مستقیم. پس اون چرا که خدای سبحان برای شما مقرر کرد به عنوان هدایت است و هدایت هم نعمت است. اون گفت و کذالک جعلناکم، یعنی کما هدیناکم الی صراط مستقیم و انعمنا علیکم بان هدیناکم الی صراط مستقیم جعلناکم امتا وسطا. انعمنا علیکم نعمتا اخرى، به اون نعمت این است که شما رو امت وسط قرار دادیم، یعنی بین پیغمبر و بین مردم شما رابطی باید از پیغمبر دریافت کنید به مردم برسانید و مردم را هم به پیغمبر نزدیک کنید و سنت و سیرت پیغمبر را هم به مردم نزدیک کنید و این یک نعمتی است که ما بر شما انعام کردیم، شما را رابطه بین پیغمبر و بین امت مردم قرار دادیم. و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. وسط هستید بین بالا و پایین، نه وسط هستید بین یمین و یسار، وسط هستید بین اعلا و ادنا. و خاصیت وساطت هم آن است که از اعلا فیض دریافت کند به ادنا برساند، دست ادنا را بگیرد به اعلا نزدیک کند و لطف اعلا را دریافت کند و به ادنا هم برساند. شما امت وسطی. و کذالک جعلناکم امتا وسطا، یعنی وسط بین پیغمبر و بین مردم، نه وسط بین شرق و غرب، نه وسط در سلسله های افقی. امتن وسطن لتکونو شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهید. اصل شهادت به معنای حضور و آگاهی در قرآن کریم راجع به این که بر اعمال انسان عده حضور دارن و آگاهی دارن و اعمال انسان را می فهمند در دنیا که ظرف تحمل حادثه است و در قیامت در محکمه عدل اله که ظرف ادای شهادت است، عده‌ای به این وصف متصفند. اصل قیامت را خدای سبحان به عنوان اینکه روز قضا است معرفی کرد، فرمود این روز فصل است، در عین حال که روز جمع است روز فصل هم است و روز قضا هم هست که جیء بالنبیین و شهدا و قضی بینهم بالقسط، که روز قیامت روز فصل و روز داوری و روز قضاست. در قضا و حکم شهادت لازم است. غیر از اینکه ذات اقدس اله به کل شیء شهید است، هم انبیا شهدا هستند، هم اولیا شهدا هستند، هم ملائکه شهدا هستند، هم بزرگان بشر جزء شهدا هستند، هم اعضا و جواره که در محکمه عدل اله اینا شهادت میدن. قیامت که ظرف ادای شهادت است، مسبوق است به دنیا که ظرف تحمل شهادت است. شهادت در محکمه وقتی مسبوق است که شاهد در حین حادثه حضور داشته باشد و اون سانحه را تحمل بکند و بفهمد، تا در محکمه ان علمن اون چرا که فهمید ادا کند. اگر ادای شهادت مسبوق به تحمل حادثه و شهادت نباشد مسموع نیست. اگر کسی در حین حادثه حضور نداشت و صحنه را نگاه نکرد و با خبر نشد، گفتار او در محکمه مسموع نیست، برای اینکه ندید. شهادت باید انحسن باشد. منتها در مسائل اعتقادی و اخلاقی که امر محسوس نیست، شهادت او رو شهود عارفانه است، نه رو شهادت بصر. برای اینکه عقیده را که انسان در قیامت باید شهادت بدهد، در دنیا که نمیبیند. نیت ها و اراده ها را که در قیامت باید شهادت بدهد که در دنیا نمیبیند، چون نیت ها دیدنی نیست، عقیده ها دیدنی نیست، اخلاق و فضائل نفسانی دیدنی نیست، چون روح دیدنی نیست. پس یک شهادت به معنای بینش درونی هست که افراد خاص اون صحنه را میبینن و در قیامت شهادت میدن، یعنی از ضمایر انسان ها با خبرن، از قلب انسان با خبرن، هر چه در جان انسان میگذرد اونها میبینن. چون در قیامت به نیت محاسبه میشود نه به بدنه کار، زیرا بدنه کار مؤمن و منافق یکسان است. اون چه که اساس فرق بین ایمان و نفاق است، نیت و اراده است که یک امر محسوس نیست و غیر محسوس است. پس اونها که شاهدن و در قیامت شهادت میدهن، در دنیا از درون انسان باید باخبر باشن، از قلب انسان، از نیت انسان، هم در مسائل علمی هم در مسائل عملی باید باخبر باشن. گذشته از این که اعمال انسان را باید ببینن، از عقاید و اخلاق هم باید باخبر باشن تا در اون روز شهادت بده. خدای سبحان روز قیامت را که روز فصل میداند، روز قضا میداند، روز حضور شهدا میداند. فرمود شهدا حاضر میشوند. وقتی از قیامت یاد میکند فرمود یوم یقوم الاشهاد، شاهدان برمیخیزند که شهادت بدهند. این را در سوره هود آیه 18 این چنین بیان کرد، فرمود و من اعلم ممن افترى على الله كذبا اولئك يعرضون على ربهم و يقول الاشهاد هؤلاء هؤلاء الذين كذبوا على ربهم الا لعنه الله على الظالمين. فرمود این گروهی که بر خدا دروغ بستند، اینها در قیامت بر خدا عرضه می شود. وقتی اینها عرضه شدن، شاهدان قیام میکنن، اشهاد قیام میکنن، اونا که باید شهادت بدهن برمیخیزن. این چه این است که بدون اذن خدای سبحان برخیزن حرف بزنن. اصولا در اون روز احدی بدون اذن خدا سخن نمیگوید. یوم لا یتکلمون الا من اذن الله الرحمن و قال صوابا، نه بدون اذن خدا میشود حرف زد و در اونجا حرف باطل راه دارد. نظیر دنیا نیست که دار آزمون باشد، کذب میسر باشد. در قیامت اصلا کذب راه ندارد، کسی نمیتواند معصیت کند. و اصولا کذب یعنی اخبار جدی از یک امر غیر واقع در قیامت میسور نیست، چون همه در مشهدند. الان ما که در این مسجد هستیم، پنکه در سقف مسجد کار نمی کند. ممکن است کسی از این مسجد وقتی بیرون رفت یک خبر دروغی ولو به هزل بگوید که پنکه های سقف مسجد اعظم کار میکرد. اما ما در حضور یکدیگر نمیتوانیم به یکدیگر خبر بدیم، چون همه میبینیم، حد در مشهد و در محضر همه ماست که اینجا پنکه نیست که حرکت کند. ولی در غیاب میشود اخبار کذب داد، حالا یا هزلن یا جدن. و ما در حضور وقتی انسان این صحنه را میبیند، اخبار کذب فرض ندارد. در قیامت همه اسرار روشن است، اونجا اخبار کذب فرض ندارد. کسی نمیتواند بگوید من در دنیا این چنین میکردم یا اون چنان میگفتم و خبر کذب گزارش بدهد، میسر نیست. و اگر یه عده مشرکین به دروغ میگوین ما کنا مشرکین، این برای همون است که ملکه اینا ظهور میکنن، عادت کردن به خلاف گفتن، اونجا هم دارن خلاف میگن، نه اینکه به اختیار دروغ بگن. مثل آدم خابیده که طبق ملکات نفسانی خود حرف میزند، وگرنه اخبار کذب در قیامت فرض ندارد، چون همه را میبینند، درون و بیرون همه مشخص است، همه در مشهد همه. اخبار کذب فرض ندارد در یوم الشهاده، در یوم الشهود. در قرآن کریم فرمود بین که احدی بدون اذن خدا حق سخن ندارد. وقتی هم که سخن میگوید باید با اذن باشد، اونم درست بگوید. یوم لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن. پس بدون اذن قدرت حرف نیست. اون هم حرفی هم که هست به قال ثوابا، باید درست حرف بزنن. در اون روز اشهاد قیام میکنن، یعنی شاهدان قیام میکنن. خب شاهدان به اذن حق قیام میکنن، بدون اذن حق که قیامی ندارن و به اذن حق هم شهادت میدن. لذا فرمود در اون روز یقول الاشهادو ها اولئک الذین کذبوا علی ربهم علی لعنت الله علی الظالمین. در بعضی از سور هم فرمود به این که انا لننصر رسلنا فی الحیات الدنیا و یوم یقوم الاشهاد. فرمود ما انبیا را چه در دنیا چه در قیامت یاری میکنیم. انا لننصر رسلنا فی الحیات الدنیا و یوم یقوم الاشهاد. آیه 51 سوره غافر فرمود انا لننصر رسلنا. این جمله اسمیه با همه تاکید نشون میداد که انبیا هرگز شکست نمیخورن. فرمود ما یقینا انبیایمون را یاری میکنیم، مؤمنان به انبیا را هم در دنیا نصرت میبخشیم، چه در دنیا چه در آخرت. در دنیا اینا پیروزن، دین اینها پیروز خواهد بود. در آخرت اینها پیروزن، برای اینکه حرف اینا در محکم مسموع است، سخن اینها در محکمه قضا و عدل الهی مسموع است، دیگران محکومند. پس در قیامت سخنت شهادت هست و در ادای شهادت، شهادت شاهدانی مسموع است که در دنیا که ظرف تحمل است حضور داشته باشند و ببینند. اما این شاهدان کیانند؟ در درجه اول خود وجود مبارک رسول خداست که خدای سبحان در چند جا قرآن حضرت را به عنوان شاهد معرفی کرده است، چه در سوره احزاب چه در آیات دیگر از سور. در سوره احزاب آیه 45 فرمود به این که یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا. تو یک چراغ نورافکن قوی هستی برای مردم و تو شاهدم هستی، شاهد مطلقی. در اینجا نفرمود شاهد بر امتت، انا ارسلناک شاهدا، یعنی تا اونجا که منطقه رسالت توست منطقه شهادت تو هم هست. اگر انا ارسلناک للناس کافه، انا ارسلناک للناس کافتن شاهدن و وشه و نذیرا. این اوصاف مال منطقه رسالت اون حضرت است، نه اینکه شاهد بر خصوص امت اسلامی. تو شاهدی، یعنی تا اونجا که شعاع رسالت توست شعاع شهادت تو هم هست. اونایی که به تو ایمان آوردن نسبت به اون هم شاهدی، اونم که کفر ورزیدن نسبت به اون هم شاهدی. یعنی رسالت تو سراج منیر است، دعوت هست، بشارت میدهد، انذار دارد و شهادت همراه اوست. انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا. تا کجا؟ تا اونجا که بشر هست. تا کی؟ الی یوم القیامه. یعنی تو در این دو اصل کلی و دائم شاهدی. رساله تو هم کلی است نسبت به هر فرد از انسان‌ها، هم دائم است الی یوم القیامه. این کلیت و دوام دو اصلی است که با رسالت حضرت در همه این بحث‌ها آمده. پس هر جا که شعاع رسالت حضرت اونجا روشن کرده این اوصاف هم هست. پس یکی از برجسته‌ترین شاهدها در قیامت خود وجود مبارک حضرت است. اونگاه در سوره زمر فرمود که شاهدان فراوانی هم هستند. آیه 69 نوع سوره بارک زمر این است که و اشرقت الارض بنور ربها به وضع الکتاب و جیع بالنبیین و شهداء و قضی بینهم بالحق و هم لا یظلمون. وقتی بساط قیامت پهن شد و دیگر زمین قیامت با نور رب العرض روشن شد، نه با نور شمس و قمر، چون بساط شمس و قمر برچیده شد، فرمود به این که در شمس و کفرت بساط شمس و جمع شمس و القمر، شمس و قمر و سایر کواکب همه منتمسند و متموسند و تکویر شدن و سخن از نجوم سمایی نیست، و اگر چیزی زمین را روشن می کند فقط نور رب العرض است، نور رب العرض زمین را روشن می کند. و اشرقت الارض به نور ربها، که یک از مصادیقش هم هنگام ظهور است ولی هست سلام الله علیه است. و وضع الکتاب و جیع بالنبیین و شهدا، هم کتاب اعمال و هم کتاب قانون که اعمال را برابر اون قانون می سنجن، می گوین این عمل خلاف است و این عمل جرم است و تو این عمل را کردی، به شهادت شاهدها در محکوم کردن باید یک قانونی باشد و یک عملی باشد که بر اون قانون عرضه بشود و گناه بودن اون عمل ثابت بشود. انتصاب اون عمل هم به این شخص از راه شهادت شاهد است. این که اون عمل مخالف با قانون هست، اون را باید محکمه علمی تشخیص بدهد و این که این عمل را این شخص انجام داده است باید با بیانه اثبات بشود. هم جرم بودن عمل نیازی به قانون دارد، همه این که این شخص مجرم است یعنی این عمل گناه به او انتصاب دارد نیازی به شهادت دارد. چون محکمه یک قانون می خواهد و یک شهادت تا ثابت بشود که این عمل خلاف از این شخص صادر شده است، لذا می فرماید به این که کتاب قانون را میارن، کتاب اعمال را میارن، شهدا را هم میآورن و قاضی خدای سبحان است، قاضی عدل که ما یلم ربک احدا. پس بنابراین در اونجا اینها مظلوم نخواهند بود. و جیع بالنبیین و شهدا و قضی بینهم بالحق و هم لا یظلمون. پس شهدایی هست که برجسته ترین اونها وجود مبارک پیغمبر است. در سوره مبارکه نساء می فرماید به این که هر امتی برای خود شهیدی دارد، از هر امتی ما شهید می آوریم، جئنا من کل امتن به شهیدن و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا. این در قسمت های گوناگون قرآن است. در سوره نحل آیه 84 این چین آمد و یوم نبعث من کل امتن شهید، از هر امتی ما یک شاهد اعمال و عقاید و اخلاق را مبعوث میکنیم که او دیده باشد تا شهادت بدهد. و یوم نبعث من کل امتن شهیدن ثم لا یؤذن للذین کفروا ولا هم یستعتبون. اونجا سخن از عمل هست، سخن از عذرخواهی هم نیست، چون عذرخواهی یک مقدار از شرم انسان تبهکار میکاهد. کسی که عذرخواهی کرد مقداری از انفعال او کاهش میابد. در قیامت جای عذرخواهی هم نیست. اگر کسی بخواهد عذرخواهی کند به او اذن هم نمیدن. لا یؤذن لهم فیعتذروا. اگر هم انفعال است، انفعال محض است، اصلا روز رسوایی است برای تبهکار. این چنین نیست که اجازه اعتذار بدن و از انفعال اونها کاهش یابد، این چنین نیست. لذا فرمود یوم نبعث من کل امتن شهیدا ثم لا یؤذن للذین کفروا ولا هم یستعتبون. در همین سوره نحل آیه 89 این چنین است و یوم نبعث فی کل امتن شهیدا علیهم من انفسهم و جئنا بک شهیدا علی هؤلاء. از هر امتی یک شهید را ما مبعوث میکنیم که علینا شهادت میدهد و تو شهید شهدایی، یعنی نه تنها شهید بر امت خودت هستی، شهید بر امت خودت و بر امم پیشین و بر ائمه و انبیای پیشین. تو شهید شهدایی و جعنا بکه علی هؤلاء شهیدا. رسول خدا رو مقام مهیمن بودنی که دارد که کتابش مهیمن بر سایر کتب هست و افضل انبیاست، شهید شهداست. هرچه امم کردن او دید و شهادت می دهد، هرچه انبیای پیشین هم آوردند او می بیند و شهادت می دهد. شهادت انبیا سرافرازی انبیاست. موسی کریم فخر میکند که خاطب انبیا به نفع او شهادت داده است و میبالد به کوا به ذالک فخرا، علیه او که شهادت نمیدهد، چون همونطوری که در دنیا مصدق اوست در دنیا آخرت هم شهادت اوست. لذا صفوف انبیا میبالند که خاتم انبیا علیه ما علاف و تحیط و سنا به سود اینها شهادت میدهد. افتخار این است که انسان کاملی به سود اینها شهادت میدهد. در بحث قبل ملاحظه فرمودید که در قیامت همه زیر سواله. در سوره اعراف فرمود فلنسألن الذین ارسل الیهم ولنسألن المرسلین. منتها برای بعضی خدا به عنوان سریع الحساب ظهور میکند که حساب ده قرنه نوح سلام الله علیه با یک لحظه حل است، نسبت به عده هم چندین سال اینا رو معطل میکنند. و قفوهم انها مسئولون، فرمود اینا رو نگه بدارید، اینا زیر سوالن. حالا تا کی از این محکمه بیرون برن خدای سبحان میداند. برای نوح سلام الله علیه که رسالت او حد اقل 950 سال بود و عمرش البته بیش از این بود که ولبث فی قومه 1000 سنه الا 50 عاما، که فرمود 950 سال رسالت داشت، همه این دوران پر افتخامیز با یه لحظه حل است. خدا برای اینا سریع الحساب است، نسبت به عده دستور میدهد و قفوه انها مسئولون، اینا را بازداشت کنید. و وقتی انبیا میبینن که رسول خدا علیه ما آلاف و تحیط و سنا به سود اینها شهادت میدهد، اینا فخر میکنن. بدا به حال کسی که پیغمبر علیه او شهادت بدهد، چون اون شهادت هرگز رد نمی شود. و خوشا به حال کسی که معصوم به سود او شهادت بدهد، اون شهادت هم مسموع است یقینا. چون تثبیت مسئله است دیگه، اعضا و جواره هم شهادت می دهند، ملائکه شهادت می دهد، انبیا و اولیا شهادت می دهند و فوق همه ذات اقدس اله شاهد است. در بیانات مبارک است امیر سلام الله علیه است که اتقوا المعاصی فی الخلوات فإن الشاهد هو الحاکم، از گناه پنهانی بترسید، برای اینکه اون روز کسی که امروز میبیند فردا قاضی همان است. اگر خود قاضی در صحن حضور داشته باشد و به علم خود بخواهد حکم برد، پس خلاف در حکم او نیست. این لسان لسان اثبات است، لسان نفی که نیست. فرمود من مادامی که بودم مراقب بودم، وقتی هم که رخت بربستم تو مراقبی و تو شهیدی و انت علی کل شیء شهید. این لسان لسان اثبات است، لسان نفی نیست که شهادت انبیای دیگر را نفی کند که. اما این آیه سوره نحل میفهمد به این که هر امتی یک شهیدی دارد و تو شهید همه ای، شهید شهدا خواهی بود. و یوم نبعث فی کل امت شهیدا علیهم من انفسهم و جئنا بک شهیدا علی هؤلاء. هؤلاء یعنی بر امم و بر انبیا. برای اینکه ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء و هدا و رحمتا و بشرا للمسلمین. پیغمبر الانم که هست بر نیت و بر قلوب رو چه دید شهادت میدهد؟ اون که میگوید تنام عینی ولا ینام قلبی، قبل ارتحال و بعد ارتحال هم که یکسان است، بعد ارتحال هم میبیند، چون عمده قلب است. قلب که نمیخوابد و نمیمیرد و وقتی قلب حضرت نخوابید، موت هم که یقینا ندارد. اگر کسی با قلب کار میکند، گذشته و حال و آینده مال افق زمان است. مسئله روح، مسئله قلب، مسئله اراده، مسئله غیب فوق زمان است، از تاریخ بر نمیدارد. اینکه شما بینید در معراج همه انبیا به حضرت در اسراء اقتدا کردند، یا همه ملائکه در معراج در آسمان ها به حضرت اقتدا کردند، برای اینکه زمان بر نمیدارد. این که میگوید اولین پیغمبر من بودم، یا استعمین فرمود قبل از اینکه آدم به مقامی برسد من به پیغمبر ایمان آوردم، که اون نشأه زمان نیست. قبل از اینکه زمین خلق بشود و آسمان خلق بشود و کره زمین به دور آفتاب بگردد، سال و ماه پیدا بشود، اینا حضور داشتن. اصلا نیت، اراده، قلب، عقل، روح این چنین است. بنابراین او فوق زمان خواهد بود. وقتی فوق زمان شد، گذشته و حال زیر پوشش اوست. اون لیسه کمثله شی، اینا علومشون فیضی است، رشحه است از علوم ذات اقدس اله که خدای سبحان بنا اعطا میکند، وگرنه علم خدای سبحان ذات این خدای سبحان است و لیسه کمثله شی. اونگاه فرمود به این که شاهدان فراوانی هستن که شهادت میدن. گذشته از اینکه دست و پای انسان شهادت میدهد، ملائکه هم شهادت میدهن، انسان ها هم شهادت میدن. انسان های کامل از درون دیگران باخبرن. یعنی الان ما هر چه میاندیشیم، هر کاری میکنیم، یه عده هستن کاملا میبینن. گذشته از انبیاء علیهم السلام، گذشته از ائمه علیهم السلام، ممکن است اولیای خاصی هم به این مقام برسن، نظیر شهدای کربلا، نظیر اون خواص اصحاب ائمه علیهم السلام، اونم احیانا نظیر حارثه ابن مالک و امثال ذلک. این چنین نیست که منحصر باشد به ائمه علیهم السلام. عصمت منحصر به کسی نیست، امامت منحصر است و نبوت و رسالت. امامت به همین مقدار ختم شده است، دیگر کسی امام بعدی نخواهد بود، امام معصوم. ولی عصمت منحصر نیست، امام باید معصوم باشد، اما غیر امام کسی نمیتواند معصوم باشد. برهان عقلی اقامه نشد، دلیل نقلی هم برخلافش نیست. ممکن است کسانی که امام نیستند، مثل خود وجود مبارک زینب کبرا سلام الله علیها یا عباس ابن علی سلام الله علیهما، اینا دلیلی بر عدم عصمت اینا نیست، و اگرم اینا معصوم باشند به جایم آسیب نمیرساند، چون امام باید معصوم باشد، نه اینکه غیر امام حق ندارد معصوم باشد یا به این مقام نمیرسد. البته، ولی اصل عصمت امکان پذیر است، مثل که درجات امامت هم فرق میکند، درجات نبوت هم فرق میکند، اما امامت یه نصاب خاص دارد، ولی اون نازلترین درجهش باشد به احدی نمیرسد. نبوت درجاتی دارد، ولی اون نازلترین درجه باشد دیگه لا نبیه بعدی آمد، اون نازلترین درجه هم بسته. اما عصمت درجات دارد، درجات وسطا و نازل نصیب دیگران هم خواهد شد. عده هستند که الان ممکنه با خبر باشن ما چه میکنیم. قرآن کریم هم خبر داد، فرمود که اگر شما به راه بیفتید، اهل علم و یقین بشوید، اون چه میدونید عمل بکنید، همکنون جهنم رو میبینید. کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسالون عن یوم عزین عین. فرمود شما اگر به راه بیافتید الان جهنم رو میبینید، نه اینکه بعدن در قیامت جهنم رو ببینید. خب در قیامت جهنم رو همه میبینن، کفار و مشکینی که منکر جهنم بودن، اونا هم میگوین ربنا ابصرنا و سمعنا، اونا هم بعد از مرگ میبینن. آیه نمیگوید که اگر شما علم الیقین داشتید بعد از مرگ میبینید؟ که بعد از مرگ منکر و مخالف و مؤمن هر دو میبینن، هر دو جهنم را میبینن. منکر کافر هم میگوید ربنا ابصرنا و سمعنا. این که فهمو کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، یعنی اگر اهل علم و یقین بودید و به راه افتادید، نظیر حارثه ابن مالک، همکنون جهنم را میبینید. این راجع به جهنم. درباره بهشت و اهل بهشت و مقام بهشتیان هم فرمود به این که ان کتاب الابرار لفی علیین و ما ادراک ما علیون کتاب مرقومون یشهده المقربون. پس مقربون کتاب ابرار را، جای ابرار را، مقام ابرار را، نامه اعمال ابرار را میبینن. پس اگر کسی به مقام ابرار رسید، تازه زیر پوشش شهود مقربین است. یعنی هر عقیده‌ای، هر خلقی، هر نیت و اراده‌ای دارد مقربین می‌بینن، چه اینکه هر عملی هم دارد او می‌بینن. خب پس انسان‌های کامل در جهان هستند که از نیات ما باخبر باشند. اگه ما بدیم که می‌بینن، خوبیم که می‌نگرن. پس هستن افرادی که ببینن وضع ما را و در قیامت هم شهادت بدهن. خدای سبحان اگر بخواد آبروی کسی را حفظ کند، اجازه نمیداد اونها ببینن. حتی اجازه نمیداد ملائکه که اصلا مأمورن که اعمال ما را بنویسن، اجازه نمیداد اونها ببینن. حالا ما تا چند اندازه قدم برداریم و تا چند اندازه ما آبروی دیگران را حفظ بکنیم. اگر اون هنر در ما بود که ستارالعیوب بودیم، آبروی دیگران را حفظ کردیم. همونایی که اصلا مأمورن که کارهای ما را بنویسن، خدا به اونا اجازه نمیداد که ببینن. این فرازهای نورانی دعای کمل همین است که عرض بکنیم خدایا تو نگذاشتی که ملائکه هم ببینن، تو اجازه ندادی که فرشتگانی که اصلا مأمورن که اعمال من را بنویسن به تو گزارش بدهن، تو نگذاشتی اینا ببینن. و کنتش شهیدن علی بما خفی علیهم و به رحمت که اخفیده و به لطف که سترته. اصلا ملائکه آمدن اونا رو فرستادی که اعمال ما رو بنویسن، اما بالاخره نگذاشتی ما پیش اونا خجالت بکشیم. بالاخره اونا میفهمن دیگه. ما ولو نمیبینیم، یه روزی میبینیم که اونا ما رو میدیدن. برای اینکه یه همچه رابطه بین ما و تو باشد، آبروی ما رو حفظ کردی و به رحمت که سترته. حتی اونا آمدن، اصلا به اونا دستور دادی که بیان بنویسن، ولی نگذاشتی. حالا تا انسان چه کند؟ و خدای سبحان تا چند اندازه آبروی انسان را حفظ بکند. اگر ما توانستیم مظهر ستار باشیم، آبروی دیگران را تا اونجا که ممکن است حفظ بکنیم، مگر ضرورت اقتضا بکند که او دیگر اهل این نباشد که ما آبروش حفظ بکنیم؟ یعنی از ایمان به در برود، معاذ الله به کفر و نفاق سر در بیاورد. ولی مادامی که در محدوده ایمان است و اسلام است، ما موظف به حفظ آبرو هستیم. اگر ما هم پرده دری کردیم، یعنی دیگر از خدای سبحان خواستیم خدایا دیگر بین ما و خودت هیچ حجابی قرار نده، اون یه مسئله دیگه است. و الا انسان مادامی که ستار باشد، خدای سبحان هم ستار است. فرمود در قیامت عده شهادت خواهند داد. پس اولیاء الهی هستند ملائکه که اصلا آمدن که بنویسند و بنگارن. ان علیکم حافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون. اینا خب قهرن شهادت میدن. پس اینا شهادت میدن که شهادت فرشتگان مفروغن هست. همون اینا یعلمون ما تفعلون. شهادت اعضا و جواره هم مفروغن هست که فرمود لما شهدتم علینا، یا قالوا انتقن الله الذی انتق کل شی. پس شهادت اعضا و جواره مشخص است. شهادت فرشته ها که مأمور کتابت اعمال مشخص است. شهادت انبیا مشخص است. شهادت اولیای الهی که جز مقربونن و اعمال رو میبینن اونم مشخص است. و بالاتر از همه شهادت ذات اقدس اله است که اونم مشخص است. خب اینها همش جنبه شهادت پیغمبر علیه آلاف و تحیط و سنان نسبت به ما داشت. ما اگر امت وسط هستیم، باید ما هم شاهد باشیم بر توده مردم. و خدای سبحان فرمود لتکون الشهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. شهادت پیغمبر بر ما مفروغن هست با این شواهد، اما شهادت ما بر دیگران چطور؟ ما چگونه شاهد باشیم؟ آیا ما میتوانیم شاهد بر دیگران باشیم؟ اگر میتوانیم راهش چیست؟ این آیه پایانی سوره حج ملازم فرمایید تا چه راهی رو با نشون میدن. آیه 78 سوره حج این است: و جاهدوا فی الله حق جهاده هو اجتباکم و ما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین من قبل و فی هذا لیکون الرسول شهیدا علیکم و تکونوا شهداء علی الناس. این تعبیر قبلی که ملت ابیکم ظاهرا منسوب به اقراست، ملت ابیکم، یعنی دین پدرتون رو بگیرید. شما اگر خواستید پسر کسی باشید، چه پدری بهتر از ابراهیم؟ تا پسر اون پدر باشید. اگر خواستید نسل کسی باشید، خب نسل ابراهیم باشید. او که برای همه فرزندانش دعا کرده، او شما رو به عنوان پسری پذیرفته، شما او رو به عنوان پدری بپذیرید. ملت ابیکم منسوب به اقراست، یعنی خذو دین پدرتون رو بگیرید، بیراه نرید. ملت ابیکم، او میخواد شما رو شاهد کند، او میخواد شما رو به جای برساند که شهدای علی الناس بشوید. ملت ابیکم ابراهیم، هو سماکم المسلمین من قبل و فی هذا لیکون الرسول علیکم شهیدا و تکونو شهدا علی الناس، رسول بر شما شهید باشد، این روشن است. اما شما بر مردم شهید باشید، راهش چیست؟ راهش این است، همون دین پدرتون رو بگیرید، فقیم و صلاته و آتو زکا، این رابطه با خدا رو حفظ بکنید تا به اینجا برسید. پس انسان میتواند به جایی برسید که شاهد بر دیگران باشد، نه تنها اعمال ظاهری اونها را با بصیرت ببیند، بلکه اعمال باطین اونها را هم با بصیرت ببیند. پس انسان میتواند شاهد بر ناس باشد و راهش هم اتباع ملت ابراهیم است و راهش هم اقامه صلات و ایتای زکات است که تتمش بحث بعد میگول بشود. والحمد لله رب العالمین.